با سلام و درود خدمت شما اعضای کلیسای ICF، خدا رو شکر میکنم برای وجود یکایک شما. خیلی دلم براتون تنگ شده و همینطور عزیزانی که دارن امروز از طریق اینترنتی به جلسه عبادتی ما ملحق شدید، خدا رو شکر برای وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم که امروز همگی با هم بتونیم یک جلسه پر از برکت، چطور که تا به الان پرستش های عالی و پربرکتی به رهبری خواهر ژنیک عزیز و فرزندان عزیزشون اولین عزیز و ادوین عزیز داشتیم، خدا برکتتون بده و چقدر خوشحال هستیم که الان میتونیم کلام خدا رو بشنویم و چقدر واقعا زیباست که خدا روزهای عالی رو هر روز برای ما میسازه تا بتونیم در حضور او زندگی کنیم. فقط در حضور خدا هستش که زندگی زیبا میشه، وگرنه ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که اخبارها همه متاسفانه از خبرهای بد خبر میدن، چه از داخل کشورمون ایران و چه در قسمتهای مختلف دنیا. پیغام امروزی که در واقع میشنویم، من اسم عنوانش رو گذاشتم به که پناه برم، چون که هر کدوم از ما به هر حال تو زندگیمون در شرایطهای مختلف روزهایی رو پیش اومده که واقعا پرسیدیم که به که پناه ببریم. خیلی وقتها ما حتی در دعاهامون و در اون تنگی ها و سختی هایی که تو زندگیمون داشتیم برگشتیم گفتیم که خدایا واقعا به کی پناه ببرم، از این همه ناراحتی، از این همه سختی ها، بیماری ها، درد ها، غم ها و غصه ها، از این همه ماتم و شیون، از این همه فقر و بدبختی، از این همه بی‌عدالتی و هزاران هزار مصیبت و ترس و وحشتی که تو زندگی من وجود داره، به کی پناه ببرم؟ بعض وقتا این چیزها رو که میشنوم و یا حتی تو زندگی خودم اتفاق افتاده، یاد اون داستانی میفتم که اون شخصی که رفته بود وسط جنگل وایستاده بود، برای اولین بار تو جنگل قرار گرفته بود و بهش میگن که خب نظرت در مورد جنگل چیه، چه حسی داری؟ میگه والا من این درخت ها اجازه نمیدن که من جنگل رو بتونم خوب ببینم، این درخت ها همه جلوی چشم منو گرفته. و یا مثل داستان شخصی که توی دریا برای اولین بار رفته بود، غیر از استخر در واقع دریا رو ندیده بود و نمیدونست که به چه شکل هست و بهش میگن خب دریا چطور هستش؟ میگه خب انقدر اینجا آب هست که من نمیتونم دریا رو ببینم. و خب حالا این برای شوخیه، ولی بعض وقتا واقعا مثل اینکه ما اینطور هستیم در حضور کسی که در واقع پناه ما هستش، پناه امنی برای ما هستش و پناهگاه واقعی برای ما هستش، ایستادیم و بهش میگیم که به چه کسی پناه ببریم. و واقعا چقدر خدا با مهر و محبت، با فیض و رحمت، با عشق و واقعا با صبر منتظر میمونه تا ما متوجه بشیم که هیچ پناه و پناهگاهی بهتر از خدا نیستش که ما به حضور او بیایم. میخوام که واقعا سرهای خودمون رو خم کنیم که و دعا کنیم امروز خدا با قلب ما سخن بگه. خدای قدوس، با تمام دل، با تمام جان، با تمام وجودمون نام قدوس تو رو برمی افرازیم. تشکر میکنیم که این فرصت رو به ما دادی که به عنوان خانواده الهی جمع بشیم، به عنوان فرزندان تو، تا تو رو بپرستیم و دعا میکنیم خداوند امروز با کلام خودت با قلب ما سخن بگو. دعا میکنیم خداوند که واقعا بدونیم که حقیقتا تو پناه و پناهگاه ما هستی. هر روزه خداوند رو بیشتر تو رو بشناسیم و به تو بتونیم اعتماد کنیم. مخصوصا خداوند رو دعا میکنم برای عزیزانی که دارن این پیغام رو گوش میکنن، شاید واقعا تو زندگیشون به دلایل مختلفی خداوند رو به خاطر شرایط سختی که تو زندگیشون هست خودشون رو خداوند رو بی پناه میدونن و هیچ پناهگاهی رو خداوند رو نمیبینن، ولی خداوند رو دعا میکنم امروز خداوند تو چشم این عزیزان رو باز کنی، چشم دلشون رو، و ببینن که خداوند تو پناه و پناهگاه امن این عزیزان هستی. براشون برکت میطلبم، براشون حضور پرمهر و محبت تو رو میطلبم ای خداوند. باشه که هر چیزی که مانع میشه ای خداوند این موانع برداشته بشه و حضور پرمهر و محبت تو بر زندگی این عزیزان خداوند ریخته بشه و خودشون رو در امنیت کامل و در پناه تو ببینن. در نام قدوس و پرجلال عیسی مسیح با شکرگزاری دعا کردیم، آمین. آمین. چقدر خوبه که در همین ابتدا بیاییم با همدیگه یک اعتراف نیکو بکنیم و بگیم که حقیقتاً خدا پناه ماست. با مزمور 62 همصدا شده با و این آیات رو از 5 تا 8 من آروم قرائت میکنم، شما اگر خواستید در دلتون میتونید تکرار کنید و این رو به عنوان در واقع اعتراف ایمان بگیم که خداوند حقیقتاً تو پناه و پناهگاه من هستی. تنها برای خدا ای جان من در سکوت انتظار بکش، زیرا امید من از جانب اوست. او یگانه صخره و نجات من است و دژ بلند من، پس جنبش نخواهم خورد. بر خداست نجات و عزت من، صخره نیرومند و پناه من در خداست. ای قوم، همواره بر او توکل کن و سفره دل خیش را بر او بگشا، زیرا که خدا پناه ماست. آمین. پس به عنوان قوم خدا چقدر خوبه که سفره دلمون رو به روی خدا بگشاییم. حقیقتا بهترین پناهگاه کجاست؟ من یادمه که خب به هر حال دوره جنگ وقتی که بمبارون میشد، من و ما کوچیک بودم، با خواهرام فکر میکردیم که مثلا وقتی که این هواپیماها میان و میخوان بمبارون کنن، یه لاف میکشیدیم زیر روی سر خودمون و اون زیر میرفتیم میخندیم و بازی میکردیم، فکر میکردیم که این یه بازیه و اونجا رو پناهگاه خودمون میدونستیم. هرچند گاهی اوقات مادرمون دستمون رو میگرفت و موقعی که خونه بود ما رو میبرد زیر پله و بهمون یاد میداد که هر وقت اینطور میشه سریع برید اینجا وایسید. و نمیدونم که شماها، حالا بعضیاتون ممکنه اونقدر جوان بودید اصلا این روزا رو یادتون نیاد، ولی حتما شما هم خاطراتی از اون دوران دارید. ولی هر کدوم از ما به هر حال توی زندگیمون از روزای سخت و با فشارهای گوناگون واقعا به نوعی روبرو شدیم و تجربه کردیم و شاید همین امروز داریم توی روزای سخت زندگیمون زندگی میکنیم و با فشارهای روحی، فکری که رنج میبریم یا در گذشته رنج بردیم، شاید آرزوهایی کردیم که ای کاش یه راه فراری پیدا میشد که از این شرایط من میتونستم بگریزم. در چنین مواقعی چقدر خوبه که یاد مزمور داوود بیافتیم که در مزمور 55 آیه 6 تا 8 به یاد ما میاره که داوود اینطور میگه که کاش مرا بالهای کبوتر بود تا پرواز کرده می آسودم. آری به دور دست ها می گریختم و در صحرا مأوا می گزیدم. به سوی پناهگاهی می شتافتم تا دور از تند باد و طوفان. در واقع این پناهگاهش خداوند هستش. اگر روزهای دوست من روزهای تلخ و دردناکی رو در زندگیت داری می گذرونی یا گذروندی و یا هنوز داری باهاش در واقع دست و پنجه نرم می کنی تو زندگیت، خوب میشه که این فرمایش پولس رسول رو هم به یاد بیاریم که چقدر به ما میتونه کمک کنه که یگانه پناه و پناهگاه ما چه کسی میتونه باشه. اون کسی که همه چیز زیر پای او نهاده شد و او کیست؟ عیسی مسیح. عیسی مسیحی که عاشق ماست، عیسی مسیحی که جلال و شکوه خود رو ترک کرد، پسر خدا اومد و بر این روی زمین انسان شد و به خاطر ما اومد و بر روی صلیب جانش رو فدا کرد تا ما هلاک نگردیم بلکه حیات جاودانی پیدا کنیم. و او مرد، دفن شد و بعد از 3 روز قیام فرمود و هر که بر او ایمان آورد، مایانی که ایمان آوردیم، از گناهانمون، از اسارتهامون پاک شدیم و یک حیات تازه در عیسی مسیح یافتیم، یک زندگی تازه و فرزند خدا خونده شدیم. این عیسی مسیح که همه چیز زیر پاهای او نهاده شده، در رساله به افسوسیان باب 1 آیه 20 تا 22 اینطور میخونیم که آن را در مسیح به کار گرفت، آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید و در جاهای آسمانی به دست راست خود نشانید. پس فراتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت و هر نامی که چه در این عصر و چه در عصر آینده ممکن است از آن کسی شود و همه چیز را زیر پاهای او نهاد، یعنی زیر پاهای عیسی مسیح، و مقرر فرمود که برای کلیسا سر همه چیز باشد. آمین. واقعا چقدر حقیقتا این یگانه پناهگاه، این جایگاهی که در حضور خدا پناه آوردیم، ما رو در فشارها و سختیهای جانکاه زندگیمون میتونه کمک کنه. و این یگانه پناهگاه کسی هستش که همه چیز زیر پاهاش قرار گرفته، یعنی همین عیسی مسیح که زنده هستش، که برای من و شما در این چنین روزها یا روزهای طوفانی و سخت و پرتلاطمی که درش قرار میگیریم واقعا مایه دلگرمی و امیدمون هستش. کافیه که فقط خودمون رو در آغوش او قرار بدیم و کمی صبر داشته باشیم تا طوفان بگذره و همه چیز در اون امنیت و در اون آسایش خداوند قرار بگیره. آیا میتونیم با تمام وجودمون به او اعتماد کنیم و زیر بالهای محافظ خدا خودمون رو ببینیم؟ میگن یک نقاشی که بهش گفته بودن در مورد آرامش نقاشی بکش، یک تابلو خیلی عجیبی میکشه. نقاشی ایشون در واقع هیچ نشانه ای، هیچ تصویری از آرامش نشون نمیداد. ابرهای سیاه که رد و برق میزد و دریایی که خروشان موجهای اون محکم به صخره میکوبید، و هر کی به این در واقع تابلو نگاه میکرد، اولین چیزی که حس بهش، به این حس بهش دست میداد، تمام ناآرامی ها وحشت، ترس، نگرانی و اضطراب بود. ولی به خاطر اینکه مردم بفهمن که معنای آرامش در این تابلو چی هستش، ایشون اون پایین مجبور شدش که یک نوتی بنویسه که مردم دقت بکنن، یک یادداشتی بذاره که مردم دقت کنن، و میگه که لطفاً لابلای اون صخره رو خوب نگاه کنید. و وقتی که مردم لابلای صخره رو خوب نگاه میکنن، متوجه پرنده‌ای میشن که بالهاش رو بر روی جوجه‌هاش گرفته، و جوجه‌هایی که زیر بالهای این پرنده قرار گرفتن اونقدر در آرامش و با خیال راحت اونجا با اطمینان سرشون رو تکیه دادن به بالهای مادر یا پدرشون، فرق نمی‌کنه، و اونجا در آرامش کامل هستن. بله دوست من، آرامش واقعی این نیستش که همه چیز عالی باشه و همه چیز در واقع آروم باشه، بلکه در اون طوفان‌ها تو زیر بالهای چه کسی قرار گرفتی. پرهای نرم و نازک میتونه از برقه‌های فولاد برای ما قوی‌تر باشه. وقتی که زیر بالهای خداوند قرار میگیریم، وقتی که از اقتدار کسی که در واقع به زیر بالاش پناه بردیم و اطمینان داریم که او کیست، این آرامش در واقع آرامش حقیقیه. آرامش واقعی ثمره شرایط آروم زندگی نیستش، بلکه ثمره ایمان به حفاظت الهی خداست. آیا میتونیم به این خدای قدوس، خدایی که بهش پناه آوردیم و پناهگاه امن ماست، اطمینان کنیم و در او آرامش داشته باشیم؟ ما این روزها مزمور 91 رو بارها و بارها و بارها شاید در موعظات مختلف شنیده باشیم، چون که در مورد همون امنیت، در مورد اون پناه صحبت میکنه که خدای ما پناه، خدا برای ما پناهه. من میخوام آیاتی رو از این قسمت بخونم از مزمور 91، و با هم چقدر خوبه که این قسمت‌ها رو بیاد بیاریم. آن که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند، یعنی در اون پناهگاه، در اون پناه خدا، زیر سایه قادر مطلق به سر خواهد برد. درباره خدا میگویم، اوست پناه من و دژ من، خدای من که بر او توکل دارم. به یقین اوست که تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از طاعون مرگبار. او تو را بر پرهای خیش خواهد پوشانید و زیر بالهایش پناه خواهد داد. امانت وی تو را سپر محافظ خواهد بود. از خوف شب نخواهی ترسید و از تیری که در روز می پرد. از طاعونی که در تاریکی راه می رود بیم نخواهی داشت، و نه از وبایی که در نیم روز هلاک می سازد. گرچه 1,000 تن در کنار تو افتند و 10,000 بر جانب راست تو، اما تو به تو نزدیک نخواهد آمد. تنها با چشمانت خواهی نگریست و سزای شریران را خواهی دید، چون خداوند را پناهگاه خیش ساخت گردانیده ای. وقتی ما خداوند را پناهگاه خیش برمیگزینیم و به پناه او میاییم، اینطور خواهد بود که خداوند ما را محافظت میکنه. خداوند میفرماید چون مرا دوست میدارد او را خواهم رهانید، و چون نام مرا میشناسد از او محافظت خواهم کرد. او مرا خواهد خواند و من او را اجابت خواهم کرد. در تنگی با وی خواهم بود، او را خواهم رهانید و عزت خواهم بخشید. به عمر دراز او را سیر خواهم کرد و نجات خیش را به او نشان خواهم داد. آمین. چقدر واقعا عالی هستش که وقتی ما میتونیم در این پناه خدای قدوس، خدای قادر مطلق باشیم. هیچ آواره شده‌ای در خدا آواره نمیتونه باشه. هیچ آواره شده‌ای در خدا آواره نخواهد شد. ما در دوم سموئیل باب 14 آیه 14 همینطور میخونیم که خدا جان را نمیگیرد، بلکه تدبیرها میکند تا هیچ آواره شده ای از او آواره نشود. بیشتر از 60 میلیون انسان در دنیا آواره هستند و پناهنده به کشورهای مختلف هستند، و در سخت‌ترین شرایط زندگی واقعا ممکن دارن زندگی میکنن. هر کدوم دلایل خاص خودشون رو دارن. اونا میگن که ما میدونیم چرا آواره شدیم، ولی نمیدونیم که باید به کجا پناه ببریم. متاسفانه خیلی از عزیزان ما که از ایران بیرون اومدن به خاطر شرایط سخت، به خاطر اتفاقاتی که براشون افتاده و دلایل خودشون و خاص خودشون رو دارن، آواره در پناهنده در کشورهای مختلف هستن و نمیدونن که چیکار بکنن. اونها میگن که ما میدونیم چرا آواره هستیم، ولی نمیدونیم که باید به کجا پناه ببریم. و همین ندونستن باعث شده که اونا در وضعیت بسیار آسیب پذیری قرار بگیرن و مجبور هستن که هر روز به طرحها و ایده های متفاوتی که افراد متفاوت، افراد ناشناس و سودجو در واقع بهشون پیشنهاد میدن رو بیارن. ولی چقدر خوبه که به خدا اطمینان بکنیم و پناه ما، پناهگاه ما خدا باشه. خیلی هستن که تو همین شرایط هستن که در واقع پناهجو هستن، ولی تو همین شرایط آوارگی گوششون رو به طرحها و ایده های نامناسبی که افراد فاقد صلاحیت به اونها میدن گوش نمیکنن و دل به اونها نمیبندن. مثل داوود نبی که در آوارگی خودش اینطور میگه که خدا پناهگاه من است و به خدایی پناه میبرم که تدبیرها میکند، طرحها میریزد، امکانات را مهیا میکند، راهها را میسازد، درها را میگشاید و دریاها را میشکافد تا هیچ آواره شده ای از او آواره نشود. چقدر خوبه که واقعا به خدا اطمینان کنیم در هر قسمتی از زندگیمون. زندگی نمیتونه که بی خطر باشه. این راهی رو که حتی ما در عیسی مسیح انتخاب کردیم، راه حیات، میدونیم که این راه به حیات میپیونده. زیبایی حفاظت خدا در اینه که ما رو توی اون خطرها حفظ میکنه، محافظت میکنه، نه از خود خطرها، بلکه در میان خطرها ما رو حفاظت میکنه. زندگی بدون خطر، ای دوست من، برای هیچ کسی، برای هیچ موجودی وجود نداره و این یه دروغه که زندگی میتونه کاملا در واقع همه چیز آرومه و هیچ مشکلی نیست. نه، ما در ناآرامی ها قرار میگیریم، ما در مشکلات قرار میگیریم، ولی وقتی که پناه و پناهگاه ما خدا هستش، میدونیم که این خداست که ما رو حفاظت میکنه. عیسی مسیح یک زندگی نرم و نازک و به در واقع به کلیسا، به کسایی که پیروش هستن تعلیم نداده و هرگز نگفته، وعده نداده که هیچ خطری برای شما نخواهد بود. اتفاقا میگه که میگه راه من تنگ و باریک، سخت و دشوار، و هیچ وقت نمیگه که هیچ اتفاقی برای شما نخواهد افتاد، بلکه رسما اعلام میکنه که برای هر تبدیل و تغییری، برای شروع شدن هر فصل جدیدی باید قدم ایمان برداریم. حتی اگر خطرها و مصیبتها، مشکلات میفته، میدونیم که اونجا خدا با ماست. همین در متی باب 7 آیه 13 و 14 ما میخونیم که کلام خدا میگه از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی می شود و داخل شوندگان به آن بسیارند، اما تنگ است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی می شود و یابندگان آن کمند. واقعا چقدر مهمه که ما با تمام اون چه که از خدا به ما اطلاع داده، با تمام قلبمون اعتماد کنیم به خدا و بدونیم که این حفاظت خدا در وقتی که بهش پناه میاریم با ما هست، نترسیم و قوت قلب به ما ایجاد میکنه، مثل اون پرندهی که بال خودش رو بر روی جوجه هاش گذاشته بود و جوجه هاش با اطمینان خاطر در تمام اون شرایطی که رد و برق، طوفان و موجهای خیلی محکم به این صخره میخورد، ولی این جوجه در اطمینان و در آسایش کامل خودش رو میدید. حفاظت الهی این نیست که در هیچ خطری ما نیفتیم، بلکه در اینه که اگر با او داریم زیست میکنیم و زیر بالهای خداوند پناه بردیم، او حقیقتا ما رو در هر خطری محافظت خواهد کرد و به ما قوت هر چیز را خداوند عطا میکنه در شرایط خاصی که لازم داریم وقتی که با او راه میریم. در عبرانیان همینطور باب 13 آیه 5 خداوند اینطور به ما میگه که تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز تو را ترک نخواهم کرد. پس وقتی که این وعده های خدا رو میدونیم، دلگرم میشیم. خب ما وقتی که همینطور داریم تو زندگیمون در واقع پیش میریم، خب همیشه سختی ها نیستش، بعض وقتا اتفاقا پیروزی ها هستش تو زندگی ما. من نمیخوام فقط در مورد سختی ها، مشکلات، فقر و ترس، نگرانی بگیم، نه، بعض وقتا خوشی ها هست، پیروزی ها هست، موفقیت ها هست. ولی چقدر دردناکه که و رنجاوره که خیلی از انسان‌ها استعدادها، فرصتها و موقعیتها و سلامتی و توانایی و امکاناتی رو که خدا در واقع به ما داده استفاده صحیح نکردیم یا نمی کنیم. در عوض همیشه دنبال یک راه حل ها و راه حل هایی می گردیم که همه چیز راحت بشه که زودتر به اون چه که در واقع دوست داریم به دست بیاریم و ازش بهره برداری کنیم. به قول معروف اون چه رو که نکاشتیم می خواهیم سریع درو کنیم و خیلی هم خوب درو کنیم. حتی خیلی از افراد تحصیل کرده هم برای رفع مشکلاتشون و برای فهمیدن سرنوشتشون متاسفانه پناه میارن به سمت چیزهایی که مثل خرافات میمونه، به فال حافظ و قهوه و پیش رمال رفتن و به قول معروف کفبینی و فالبینی و این طور چیزها پناه میارن که تمام اینها زیربنای زندگی رو واقعا به هم میریزه و همه این چیزها که به دروغ تبدیل میشه که بیا و برات اینها شانس میاره، در مورد آینده تو میفهمی که چطور باید قدم برداری، فقط دروغی بیش نیست و میخواد که پول تو رو بدزده، انرژی تو رو بدزده و زندگی تو رو بدزده. کلام خدا در یوحنا باب 10 آیه 10 میگه که شیطان اومده که بدزده، هلاک کنه، نابود کنه، ولی من آمدم، عیسی مسیح آمدم که به شما حیات ببخشم و این حیات رو به افسونی. باشه که وقتی که با تمام قلبمون تصمیم میگیریم که تو همه شرایط در پناه خدا باشیم، بدونیم که اون حیات عیسی مسیح در زندگی ما هست و حیات عیسی مسیح به افزونی در زندگی ما ریخته میشه هر روز. پس چقدر خوبه که واقعا ما زندگیمون رو به سمت بتالت نگذاریم بره، چون اینها در واقع زندگی ما رو نه تنها باطل میکنه بلکه ما رو از خدا دور میکنه. ولی باید منو ببخشید، من باید این رو هم اضافه کنم که حتی بعض وقتا ما ایمانداران به مسیح متاسفانه، نه هممون ولی بعضیامون، این اشتباه رو میکنیم که کتاب مقدس رو برمیداریم، میگیم خب دیگه این فال حافظ نیست، این کتاب کلام خداست و برمیداریم، ولی مثل فال حافظ باز میکنیم و میخواییم که در واقع اراده خدا رو به اصطلاح بفهمیم یا بدونیم که خدا برای ما اون تصمیمی که داریم به ما چی میخواد بگه. که خیلی واضح باید بهتون بگم عزیزان، این کاملا اشتباه و این غلط هستش. خواهش میکنم که ما چنین کاری رو نکنیم. اگر اون داستان شخصی رو که شنیدید که میگن یک شخصی همین در واقع تو شرایطی قرار گرفته بود که کتاب مقدس رو باز میکنه، میگه خدای من میخوام که اراده تو رو بدونم در مورد اون تصمیمی که دارم که خیلی سخته و همین الانم هم میخوام بدونم، پس کتاب مقدس رو باز میکنه و چشماشو میبنده، انگشتشو میذاره، میگه پس هر آیه‌ای بیاد اون همون چیزیه که تو میخوای به من بگی، و این آیه رو میخونه که نوشته شده بود زیر دستاش که یهودا رفت خود را به دار آویخت. بعد خیلی ناراحت میشه، میگه خدای من تو پرسیدم که تو برای من چه در واقع نقشه و برنامه‌ای داری و داره این آیه برای من اومده. خب پس خدای این حتما اشتباه شده، میبنده و یک بار دیگه دوباره این کارو میکنه و دوباره دستشو میذاره روی آیه‌ای و چشمشو باز میکنه، نوشته بود که و تو نیز برو چنین کن. خب اگه این شخص این کارو میکرد و میرفت به خودشو به دار میآویخت، آیا واقعا اراده خدا بود؟ حالا این به شوخی هستش، جوک هست یا واقعی هستش، ولی درس بزرگیه حقیقتا برای فهمیدن اراده خدا. اینطور نیستش که ما کتاب مقدس رو به این شکل بخونیم یا بخوایم اراده خدا رو درک کنیم، و فقط به این خط نمیشه. متاسفانه خیلی وقتا هستش که ما حتی میخوایم که دعا برامون بشه و میایم به عنوان اینکه تقاضای دعامون رو به دیگران، به عزیزان، به کلیسا بگیم که برای ما دعا بشه، ولی به صورت اشتباه. چرا میگم به صورت اشتباه؟ چون که در واقع میگیم دعا کنید که من فردا مثلا میخوام برم مصاحبه کاری بشم یا میخوام برم دانشگاه شرکت کنم، دعا کنید که من قبول بشم، نمره یک اول بیارم، پیروز بشم، میخوام برم و در واقع موفقیت کسب کنم و نفر اول بشم، در صورتی که هیچ زحمتی برای و تلاشی نکرده برای اینکه بخواد موفق بشه. نباید چنین انتظاری داشت که در واقع موفق بشیم، و این دعا مسلما دعای درستی نیستش. خدا میخواد که ما تلاش و زحمت هم بکشیم. نابرده رنج گنج میسر نمیشود، آنچه که ما میکاریم همون رو درو میکنیم. وقتی که کم کاشتیم پس کم درو خواهیم کرد. شاید به نظر میاد که متاسفانه خرافات همه دنیا رو گرفته باشه و اونقدر ریشه پیدا کرده که حتی تو زندگی کسایی هم که به عیسی مسیح ایمان آوردن هنوز یک چیزهایی مونده، ولی واقعیتش اینه که تنها راه برخورد با خرافات شناختن حقیقته و زندگی کردن در حقیقته. کلام خدا میگه که حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد ساخت. ما باید در حقیقت زندگی کنیم و تو جامعه باب 3 چقدر زیبا در مورد اینکه برای هر چیز وقتی و زمانی صحبت میکنه، ولی ما تا همین جای کلام خدا هم که خوندیم فهمیدیم که حقیقتا در تمام شرایط زندگیمون بهترین وقت اینه که ما همیشه هر زمان و در هر شرایطی به خدا پناه ببریم، چه در سختی ها، چه در بیماری ها، چه در ترس ها و نگرانی ها، چه در فقر و چه در خوشی، پیروزی و در همه شرایط پناه ما خدا باشه و پناهگاه ما خدا. چقدر افراد بسیاری در روزهای پیروزیشون متاسفانه افتادن. حتی ما توی کتاب مقدس میبینیم که شاول متاسفانه چطور در اون پیروزی هایی که داشت، ولی فقط یک نااطاعتی به خاطر اینکه به خدا پناه نبرد، به صدای خدا گوش نداد، امر خدا رو فراموش کرد و به خاطر اینکه بخواد دل در واقع مردم رو شاد کنه، میبینیم که چطور از اون پناه خدا، از اون حفاظت خدا، از اون پناهگاه خدا بیرون اومد و صدمه دید. و همینطور بقیه افرادی که توی کتاب مقدس نوشته شده و همینطور خود ما بارها و بارها شاید تجربه کردیم که واقعا چقدر تجربه تلخی بوده. پس دوستان به که پناه ببریم؟ آمین که به خدا پناه ببریم. گاهی وقتا اونقدر تو زندگیمون، هر کدوم از ما ممکنه که اونقدر تو شرایطی قرار گرفتیم که از عمق وجودمون فریاد زدیم که خدایا کسی نیست که منو درک کنه. ممکنه که همین امروز تو این شرایط هستی دوست من، و داد زدیم که چقدر من تنها هم، چقدر من غمگینم، چقدر افسرده و چقدر در فشار هستم، چقدر در فقر و ضعف هستم و خسته هستم، بیخواب هستم، ناآرام و غمگین هستم، بیکارم، بیمارم، بیزارم، بیپولم، بیکسم، بی همسرم، بی خانواده هم و هزاران بی و چیزهایی رو که نداریم. به خدا چقدر واقعا فریاد زدیم و گفتیم. اما چه کسی بهتر و بالاتر از خود خداست که پناه و پناهگاه ماست، که بتونه من و تو رو عزیز من درک کنه و تمام این سختی ها و ناملایماتی که اسم بردم بتونه به ما تو این شرایط کمک کنه، ما رو راهنمایی کنه و ما رو در اون پناهگاه خودش حفظ کنه. هیچ کس غیر از خود خدا نیستش. چقدر به دنبال متاسفانه افراد مختلفی دویدیم، افرادی که مشهور بودن، افرادی که علم و دانش داشتن، افرادی که در جایگاه‌های بلندی بودن، به زور خودمون رو یه جوری به اونها چسبوندیم. حتی افراد روحانی یه جوری رفتیم عین گداها، مثل اینکه ببخشید این کلمه رو میگم، ولی یه جوری چسبیدیم به اونها و انگار که با حسرت و تمنا منتظرشون موندیم که یک شاید دلشون بسوزه، شاید قلبشون نرم بشه و یک بلکه گره ای از این کلاف سردرگم زندگی ما باز کنن. چرا نزد خدایی که خدای قادر مطلق، خدای توانا، خدایی که فراهم میکنه اگر احتیاج داریم، خدایی که شفا میده اگر مریض هستیم، خدایی که عدالت ما هستش اگر در ناعدالتی قرار گرفتیم، خدایی که تقدیس و پاک میکنه اگر در گناه و در ناپاکی هستیم، خدایی که سلامتی ماست اگر در واقع استرس و نگرانی و ترس هستیم، خدایی که شالوم هستش که سلامتی و آرامی خودش رو به ما میبخشه. اگر در جنگ هستیم و ترس و تمام وجود ما رو بر گرفته و احساس میکنیم دشمنان دور ما رو گرفتن، خدایی که خدای لشکرهاست چرا به حضور اونه میایم؟ اگر احساس بی کسی و احساس تنهایی و احساس ناامنی میکنیم، خدایی که شبان ما هست چرا به حضور اونه میایم که از ما مواظبت کنه؟ خدای متعال، خدایی که ما رو میبینه، اگر تو رو فکر میکنی هیچ کس نمیبینه، ولی خدا تو رو تو همین شرایطی که هستی ای دوست من میبینه. خدایی که سرمدیه، خدای ازلی و خدای ابدی، خدایی که قدرتمند و توانا هست، خدای قدیر. چرا نزد طبیب اعظم، شاه شاهان، رب الارباب، خدایی که ما رو با دل و جان دعوت میکنه و میگه بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران که من به شما آسایش خواهم بخشید، در متی باب 11 آیه 28 به ما میگه. اما متاسفانه خیلی وقتا مردم نمیان به نزد خداوند. چرا؟ مشکل کجاست؟ خجالت میکشیم؟ از چی خجالت میکشیم؟ از این که اون میدونه ما تو چه وضعیتی هستیم؟ شکر میکنیم که خدا با محبتش تمام گناه های ما رو با خون عیسی مسیح میپوشونه. اون آبروی ماست. پس از که بترسیم اگر اون عاشق ماست؟ وقتی که میفهمیم که خدا چقدر ما را دوست داره که در یوحنا 3:16 ما اینو به چه زیبایی میخونیم که خدا جهان را اونقدر محبت نمود که یگانه فرزند خود عیسی مسیح رو فرستاد تا به خاطر گناه من و تو ای دوست عزیزم، ای برادر و خواهر عزیزم، جان خودش رو بر روی صلیب فدا کرد تا ما هلاک نگردیم بلکه حیات جاودانی پیدا کنیم. وقتی که به او ایمان میاریم و امروز او پناه و پناهگاه ماست، او ما را دعوت میکنه که به در واقع پناهگاه او وارد بشیم و اجازه ندیم که هیچ چیز مانع بشه. اگر ترسای ما هست به حضور او بیاریم و به پناه او بیاییم و بذاریم که هر مشکلی که هست در حضور خدا بیاریم تا اینو حل کنیم و بتونیم در حضور خدا باشیم. منتظران خدا و متوکلان به خدا هرگز خجل نخواهند شد. میخوام که با این آیه که در مزمور 31 در واقع آیه 23 و 24 هستش با هم این جلسه عبادتی امروز و کلام خدا رو با هم دیگه شنیدیم، با این آیه میخوام تموم کنم. ای همه سرسپردگان خداوند، ای خواهران و برادران من، او را دوست بدارید، با تمام قلب او را دوست بدارید. خداوند وفاداران را حفظ میکند، اما متکبران را به فراوانی سزا میدهد. نیرومند باشید و دل قوی دارید، ای همه کسانی که برای خداوند انتظار میکشید. آمین. باشه که در پناه و امنیت خدا، در پناهگاه خدا ساکن بشید، در حضور خدا در تمام شرایط زندگی ساکن باشیم و بدونیم که خداوند نگاهش به ماست، خداوند از فرزندان خودش به نیکویی، به زیبایی حفاظت میکنه، حتی اگر در طوفانها و در سختیها باشیم. باشه که فیض خداوند ما عیسی مسیح و محبت خدای پدر و مشارکت روح القدس با یکی که شما عزیزان باشد و بماند، در نام پرجلال عیسی مسیح. آمین.
به که پناه برم چون غمها در رسند؟ به که پناه برم چون قلبم بشکند؟ امروز عیسی مسیح شما را دعوت می کند، نزدش رو با ایمان بدون شک و عصیان. او تو را میپذیرد و تو را میبخشد و پناه توست. خداوند به که پناه برم چون غم ها در رسند، به که پناه برم چون قلبم بشکند. خداوند پناهگاه من تو هستی، تو به من آرامش میدهی و اشکای ما را به شادی تبدیل میکنی و قلب شکسته ما را مرهم میبخشی و با قوت میتوانیم بگوییم خداوند ملجا و قوت من هستی و صخره قوی من تو هستی و فقط به تو خداوند را پناه میبرم.